أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ در نتیجه گیری که از مباحث گذشته فرمود به اینجا رسید که واجب یا واجب عینی است و یا واجب کفایی. در واجب عینی اخذ اجرت جایز نیست، سه با این که تعبدی باشد یا توسلی. در توسلی از این جهت که عمل مقهور ارزش و بها نداره برای این شخص مستأجر، و در تعبدی هم به این علت و هم به این علت که اخذ اجرت منافات با قصد قربت داره. و اما در واجب کفایی، اگر چنانچه واجب کفایی تعبدی باشد باز لا یجوز اخذ الاجرت علیها، چون منافات با قصد قربت دارد. اما اگر توسلی باشد، کفایی باشد و توسلی، یجوز اخذ الاجرت علیها، برای اینکه قصد قربت نمیخواد که منافات با قصد قربت داشته باشه، و از طرفی هم چون کفایی است بر من تنها که لازم نشده، پس اگر من پیش قدم بشم و انجام بدم، این فعل یک نوع اختیار درشه و به همین اندازه بها و ارزش و قابل استیجاره. الا در بعض از واجبات کفایی که اینو در این دو سطر آخر یادآوری میکنن و دیروز تطبیقش مون، جایی که در بعضی از موارد واجبات کفایی احساس کنیم علاوه بر این که وجوب دارد به نحوی حق الناس قرار داده شده و در حقیقت یک انسانی طلبکار اون واجبه، مثل تجهیز میت، دفن میت، علاوه بر این که وجوب شرعی دارد چند نه حق میته و اون میت طلبکار نسبت به این کار. اگر چنینه دیگه قابل واگذاری به دیگری نیست. حالا در کجاها این چنینه و کجاها نیست؟ در کدام یک از واجبات کفایی میتونیم چنین برداشتی بکنیم و کجا نمیتونیم؟ این رو مرحوم شیخ در یه صفحه بعد میفرماید این ضابطه دقیقی نمیشه برای شما، بلکه این نیاز داره به قریحه فقیه، نیاز به لطف قریحه‌ای دارد که بتواند این موارد را استقصا کنه و تشخیص بده. در هر حال نتیجه بحث این که در واجبات کفایی که ضمناً حق الناس هم نباشد، یجوز و اخذ الاجرت علیه. بحث شیخ به اینجا تمام میشه. بعد مطلبی رو طرح میکنه. مطلبی که طرح میشود این است که برخلاف نظریه اخیر شیخ که در بعضی از موارد اخذ الاجره رو جایز دانه است، خب منتسب به مشهور بل ادعی علیه الاجماع این بود که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرامه. در تمام اقسامش میگفتن حرامه، حتی در واجبات کفایی هم میگفتن حرامه. و در این حال یک سلسله واجبات است که میبینیم معروف و متداول است که اجرت بر اونها گرفته می شود. کدام؟ تمام افعالی که در نظام معاش مردم مورد نیاز و احتیاج، به طوری که اگر انجام نشود اختلال نظام لازم میاد و اختلال نظام عند الشارع مبغوض، واجب است حفظ نظام اقتصادی مردم، حفظ نظام معاش و زندگی مردم واجبه. بر اساس این وجود قصابی، نانوایی، آهنگری، بنایی، همه این کارها میشه واجب، چون مورد نیاز و احتیاج نظام معاش مردمه. و بالاتر از همه اینها طبابت، کسی که طبیبه و طبابت میکنه کار او از واجبات شمرده میشه، مسلم، برای این که حفظ جان مردم توقف بر این تبابت داره، نجات مردم از مرض و ناراحتی و بیماری و مرگ توقف دارد بر این تبابت. طبیب، جراح، دکتر، اینا کارشون کار واجبه، باید تبابت کنه. حالا این کارهای واجب گاهی به نحوی کفایی است، افراد مختلفی هستن این کار ازشون میاد، طبیبای متعدد وجود دارن، مثلا به اندازه 10,000 تا طبیب احتیاج داریم، اما به اندازه 50,000 طبیب وجود داره، هر کدوم اینا میتونن کفاییان این عمل رو به عهده بگیرن، میشه از مصادیق واجب کفایی. گاهی اصلا واجب عینی میشه وقتی توی یه شهر یه طبیب بیشتر وجود نداره، به دیگری هم دسترسی نیست. کار تبابت در این فرد طبیب واجب عینی میشود وقتی توی یک شهر یک نفر که فلان تخصص رو داشته باشه، فلان تعمیرکاری رو بلد باشه، یه نفر بیشتر نیست. یه تعمیرگاه متخصص مثلا یک نوع اتومبیل مردم به این احتیاج دارن، یه کارخانه رو میتونه تعمیر بکنه و به اون نیاز دارن، تعمیرکار کارخانه برق شهر، و همین یه نفر هم بیشتر وجود نداره و این کارش مورد نیاز نظام مردمه و کارش میشه واجب عینی. یجب علی، به طوری که اگر ترک بکند قابل عقوبت، خداوند او رو معاقبه خواهد کرد، حتی در دنیا هم حاکم شهر میتونه او رو تعزیر کنه. در این حال روی این حساب قواعد با حساب وجود که میکنیم باید بگیم پس اجرت جایز نیست بگیم. حالا که براش واجب شد باید همه این کارها رو مجانی انجام بده، اگه پول بگیره حرام، ولو توسلیست، قصد قربت هم لازم نیست، ولی واجب عینی شد برای یه نفر خاص، یا واجب کفایی روی قول اونایی که میگن این چنینه، پس دیگه با اخذ اجرت میشه حرام. با اینکه اون چه که دیده شده در طول تاریخ از زمان پیامبر به بعد، در زمان ائمه، در زمان فقها، همه این چنین مرسوم بوده، این کارها انجام می شده با اخذ اجرت، با استیجار، با قرارداد اجاره، با استخدام، با امثال اینها، به هیچ کس هم نگفته که اینا حرامه، هیچ کس هم منع نکرده. چیکارش بود؟ این مسئله رو چگونه حل کنیم؟ از طرفی مقتضای مطالبی که گفته شد، ادله‌ای که طرح شد، اینه که این کارها هم واجبون ولا یجوز اخذ الاجرت علی، و از طرفی میبینیم سیره بر این است که در این موارد اخذ اجرت میشود. چه باید کرد؟ اینجاست که فقها در حل این معضله مطالب گوناگون بسیاری گفتند. بعضی ها گفتن اینا استثناء شد، واجب هم هست و طبق قاعده باید لا یجوز اخذ الاجره، ولی این واجباتی که مربوط به نظامه استثناء شده، اشکالی نداره. بعضی آمدن گفتن آقا اونی که واجب اصل العمله ولو با پول باشه، واجب ولو با پول گرفتن به این شکل واجب شده، کار ولو با مزد واجب شده، توی خود واجب مزد گرفتن هم خابیده مثلا، و الا لازم میاد خود پول نگرفتن موجب اختلال نظام میشه. اگر بنا باشه بگیم پول نگیرید، خب نمیرن یاد بگیرن این تخصص ها رو، خود این بیشتر موجب اختلال نظام میشه. از این جهت توی واجب پول گرفتن قرار داده شده. مرحوم شیخ اینم منکره، خیلی در اینجا سوسیالیستی فکر میکنه مرحوم شیخ، که حالا خواهیم دید. میگه نه، اتفاقا اگر بنا بشه همه هم مجانی کار کنن هیچ طورم نمیشه، و این طورم نیست که تخصص ها را افراد برای خاطر پول یاد بگیرن، اینا دیگه ذوقیاته، هر کسی دنبال یه کار میره، و الا چه بسا همون کارهایی که مزدش کمتره خیلی زحمتش هم بیشتره، در این حال انجام میدن ولو با مزد کمتر. کسی میره مثلا کم ناسی میکنه، مزدش هم نسبت به یه متخصص خیلی کمتر، اما داره اینا شغلش، میگه بابام این کار بلد بوده، منم همین کارو انتخاب کردم. حالا فقط برای خاطر پول انتخاب شغل نمیشه مثلا به طور طبیعی. توجیهات مختلفی امثال این گونه مطالب میبینیم که یه مقدار مفصله و دونه دونه تطبیق خواهیم کرد. اون چی که شیخ در آخر کار روش تطبیق تکیه میکنه، میگه ما در ابتدا یه مقدار زیربنای این بحث رو درست کردیم. اولا در این موارد اگر کفایی باشه، در اینجا میگیم جایزون طبق قاعده‌ای که الان گفتیم. ما قائل شدیم که همه واجبات حرام نیست اخذ اجرت، واجبات عینی حرامه و کفایی تعبدی، اما کفایی توسلی یجوز اخذ الاجرت علیه، اخذ اجرت برش جایز. بنابراین اینا معمولا اینطوره، مواردی که شما میگید معمولا این چنینه. بقال، عطار، نونوا، قصاب، آهنگر، صنعتگر، تعمیرکار، نمیدونم دکتر، طبیب، همه اینا این چنین هست، معمولا به طور کفایی انجام میشه. حالا فرض کنید توی یه شهر 5 تا 6 تا طبیب به همه مراجعه داره، ولی بعضی دوتاشون هم دست از کار بکشن، بالاخره اونا به قدر این که من به کفایی باشن بازم وجود داره. پس کارشون به نحو کفایی است و اخذ اجرت بر واجبات کفایی اشکالی نداره. میتونید بیایید و دو تا پا رو توی کفش کنید که نه آقا، ما فرض میکنیم جایی که واجب عینی بوده باشد، جایی که واجب عینی است، توی شهر یک طبیب بیشتر نیست و این براش معالجه مردم واجب عینی است، بازم در همین جا میگیم درسته، اصل معالجهش واجب عینی. اما وقتی میان پلوش میگن آقا یه مریض داریم داره میمیره، به رحمت ایزدی میپیوندد، اینو چه کارش کنیم؟ میگه من حاضرم معالجه کنم، اما ممکنه من بیام اونجا، ممکنه او رو بیارید پلو من. این دوتاش که اختیاریه، که اینش که واجب نیست، تخییریست. اگه میخواید من بیام اونجا اینقدر میگیرم میام. یادتون باشه سابقا برای اطبا میگفتن حق القدم، حق القدم اسمشو میذاشتن، برای فرار از این شبهه بود که این اجرت بر آمدنشه، اونجا معاینه کردن و نسخه نوشتنشو مجانی انجام میده، اما این که حالا شب روز نیمه شب پاشه بیاد بالا سر طبیب، بالا سر مریض اونجا بیاد، اینش چیه؟ اینش اختیاریست، واجب نیست براش این کار رو انجام بده، اونا میتونن وردارن مریضشون بیارن اینجا، پس اجرت بر این کار میگیرن. حالا ببینی وقتی که فرض کنیم نه، مریض از جاش نمیشه حرکت بده، باید حتما این طبیب بره اونجا ببینه. باز گاهی ممکنه بگه نیم ساعت دیرترم میشه اومد، نیم ساعت دیر و زودش فرقی نمی کنه، شما الان عجله دارید میگید زودتر بریم، باز اینجا من مخیرم، در این زودتر رفتن اجرت میگه. یه جایی بیایید فرض کنید که نه، هیچ راه فرار دیگه ای نداشته باشه، منحصر باشه از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر وضعیت، رفتن پیاده یا سواره، رفتن با کیفش یا بدون کیفش، همه این خصوصیات رو حساب بکنید، هیچ نوع تخییری دیگرش نباشه، اونجا ما قائل میشیم حرام هم هست اخذ اجرت. در اونجا میگیم واجبه براش تبابت و اجرت براش گرفتن حرام میشه، اینجا رو ابانه میکنیم. ولی این یه مواردی این چنین که احیانا به این مشکلات بر بخوره و پیش بیاد موارد نادریست، معمولا یه راه فرارهای این گونه دارد که میفته واجب در افراد مخیرش و انتخاب یک فرد دون فرد دیگر براش میشه آسان به اختیار خودش و میتونه براش اجرت بگیره. مرحوم شیخ بلاغا نه، برای اصل تبابت نمیتونه اجرت بگیره، بر اصل تبابت نمیتونه اجرت بگیره. نه نباید. اگر اجرت بر اصل تبابت باشه حرامه. اجرت بر این مقدماتش میشود در این گونه موارد، مگر در اونجایی که کفایی باشه از اول. تبابتش هم تبابت کفایی باشه. تبابت کفایی باز اگر شد که گفتیم میشود اجرت هم بگیره بر خود تبابت هم. پس یا در این موارد اصل عمل کفایی است فیجوز احصل اجرت، یا اگر اصل عمل عینی است مقدماتی دارد که اون مقدمات به نحو تخییری است باز یجوز اصل اجرت علیها. این ها میشه توجیهاتی برای حل این گونه موارد. نه اون در تعبدیش این بود، در توسلش میگفتیم اکل مال به باطله، یعنی اونی. بله منفعت چی؟ خدا بنام بودی ازش بگیره، واجب بود براش این کار بکنه، مقهور بود. میدونم نسبت به همین مورد همین کارش، همین طبیب رو به اصطلاح تبابتش، همین نسخه نوشتنش رو میبایستی میکرد، چه این بخواد یا نخواد میبایستی این کار رو بکنه. چرا بدون عوضه؟ آخه بدون عوض بودن رو شما دیروز توجه بهش فرمودی. درست فرض ما در تمام این موارد این است که یه منفعتی به این مستأجر میرسه، اما این منفعتی است که میبایستی برسد، به میل و دلخواهی این نبود، لازم بود براش این منفعت رو برساند و نظام میگفتیم اکل مال به باطل. دو سطر از تتمه بحث دیروز، ثم انه قد یفهم من ادله وجوب شیء کفایتن، گاهی از موارد وجوب کفایی این چنین استفاده می کنیم که این واجب کفایی حقی است برای مخلوقی که یستحقه علی المکلفین، این رو استحقاق دارد بر عهده مکلفین، فکل من اقدم علیه فقط ادا حق ذلک المخلوق، هر کسی که شروع بکنه در حقیقت حق اون مخلوق رو ادا کرده، فلا یجوز له اخذ الاجرت من، دیگه نمیتونه اخذ اجرت بکنه از یک کسی دیگری، ولا من غیره، نه از خود اون مخلوق میت و نه از دیگری، ممن وجب علیه ایزن کفایتن، از دیگرانی هم که برشون واجب کفایی بود ولو به فعل این ساقط میشه، اما این نمیتونه ازشون اخذ اجرت بکنه برای اینکه حق اون مرده رو داره ادا میکنه. ولعل من هذا القبیل تجهیز المیت و انقاذ القریب، از این قبیل است دفن میت، انقاذ قریب، بل و معالجت طبیب لدفع الحلاک، بلکه معالجه طبیب اونجایی که برای حفظ جان بوده باشد، کسی جانش در خطر باشه، اما اونجایی که برای رفع درد و مرض باشه نه، از این قبیل نیست. ثم ان هنا اشکالا مشهورا و هو ان الصناعات التي تتوقف عليها تتوقف النظام عليها يجب كفايتا لوجوب اقامه النظام، حفظ نظام واجبه، پس این صناعات میشه واجب. بل قد یتعین بعضها على بعض المکلفین، بلکه بعضیش گاهی واجب تعیینی هم میشه در صورتی که دیگری بلد نباشه، عند انحصار المکلف القادر فیه، در صورتی که مکلف قدرتمندی که بتونه این کار رو انجام بده فقط همین یه نفر مثلا باشه، در حالتی که پس میشه واجب کفایی یا واجب عینی بعضی مواردش و باید اخذ اجرت حرام باشه، معن جواز اخذ الاجرت علیها مما لا کلام لهم فی، در حالتی که جواز اخذ اجرت کنه مسلم بین فقهاست و بحثی درش ندارد. و کذا یلزم از مصادیق روشنش ان یحرم علی الطبیب اخذ الاجرت علی التبابه، حرام باشه بر طبیب گرفتن اجرت چون واجب است تبابت بر او، کفایتاً در بعضی از موارد، عیناً در صورتی که منحصر باشه. نظیر فقاهت، مسئله گفتنم همینطوره. شما در مسئله گفتنم میگید یا واجب کفاییست یا واجب عینیست، پس لا یجوز اخذ الاجرت علیها. اونو تونتون فتوا دادید لا یجوز اخذ الاجره، چرا در طبیب این فتوا رو نمیدی؟ کل فقاهت، طبابت هم مثل فقاهت میمونه، همونطور که در فقاهت در عبارتهای بالا میگفتید نمیشه اخذ اجرت برش کرد، نمیشه مزد گرفت بر مسئله گفتن لازم، در طبابت هم همینطوره، نباید مزد بگیره. چرا طبیب مزد میگیره ولی اشکالو فقط به فقها میکنه؟ وقت تفصی منه به وجوه، این اشکال حل شده و جواب داده شده به وجوه گوناگونی، هر کس به نحوی. احدها، یکی از اونها اینه که بگیم بله قاعده اقتضا میکنه حرمت را، ولی اینجا استثناء شده و استثناء دلیل خاص، همین سیره، همین روش علما و ائمه و امثال اینها دلیل بر این که این موارد جایزه و استثناء شده. الالتزام به خروج ذالک از اون عمومات بل اجماع و سیرت القطعیین، هم سیره است هم اجماع علما که این موارد جایز پول گرفتن، پس اینا استثناء شده. افسانی، راه دوم، الالتزام به جواز اخذ الاجرت علی الواجبات اذا لم تکن تعبدیه. کسی بیاد بگه آقا ما میگیم در واجبات تعبدی اخذ اجرت حرامه، اما در توسلی حرام نیست، چه عینیش باشه چه کفاییش باشه، و اینها هم همه از واجبات توسلی است، پس حرام نیست. قد حکاه فی المصابیح عن جماعت، این مطلب رو در مصابیح از عده‌ای نقل کرده که بالا هم اشاره کردیم، و هو ظاهر و کل من جوز اخذ الاجرت علی القضا، ظاهر کسانی هم که تجویز کردن اخذ اجرت بر قضاوت را به قول مطلق، اعم از انحصار و عدم انحصار، اعم از حاجت و عدم الحاجت، لابد همین مبنا رو اختیار کردم که قول مطلق یشمل صورت تعینهی علی، صورت انحصار و تعین رو هم شامل میشه، کما تقدم حکایته فی الشرایع و المختلف عن بعضن. مرحوم شیخ میفرماید و فیه ما تقدم سابقا، اشکال این حل اینه که این حل بر دو سه نفر خوبه، اما معمولا که فتواشون به حرمت عمه، من ان الاقضاء عدم و جواز اخذ الاجره علیه، در صورتی که واجب واجب عینی باشه نمیشه اخذ اجرت برش کرد، ولو حالا این دو سه نفر گفتن، ولی ما که نمیتونیم پابند این دو سه نفر بشیم. که از ثالث، ما حکا ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الاخذ به صورت قیام من به الکفایه فلا یکون حین اذن واجبا. محقق ثانی گفتی میدونید کجاها میشه پول گرفت؟ اونجایی که الان یه قصابی هست، قصاب دومی الان اومده دکون وا میکنه که اصلا من به الکفایه قائم شد، بنابراین قصابی دوم اصلا وجود نداره دیگه. یه دکتر آمده مشغول طبابت هم هست، دکتر دومی میاد شروع میکنه به طبابت کردن، من به کفایه اول شروع کرد به کار، واجب ساقط شد دیگه، دومی یه کار مباح داره انجام میده و چون مباحه میتونه اخذ اجرت هم بکنه. گفته اختصاص دارد جواز اخذ اجرت به صورت قیام من به کفایه به اندازه کافی هست، بنابراین دیگه بر این شخص واجب نیست، فلا یکون حین اذن واجبا، ولذا میتونه اخذ اجرت بکنه. و فیه، این هم اشکالش اینه که این فتوای شما خوبه اینطوری، ولی مشهور فتواشون عمه، اولی دومی پنجمی دهمی همه رو میگن یجوز اخذ الاجره. و فیه ان ظاهر العمل و الفتوا جواز الاخذ ولو مع بقای وجوب کفایی، بلکه حتی مع وجوبهی اینن للانحصار، در جایی که همون یکی است و دومی هم نداره و واجب منحصر هم هست برش، بازم گفتن یجوز و اخذ الاجرت علیها. این سه توجیه. چارم، الرابع، ما فی مفتاح الکرامه، توجیهات مختلف، من ان المنع مختص بالواجبات الکفائیت المقصودت لذاتها چه حامل موتا و تعلیم الفقه دون ما یجب لغیره کسنایه، اصلا در واجبات کفایی اگر حرام پول گرفتم، مال اون واجباتی است که فی نفسه مطلوب خداوند باشه، نه اونجایی که خدا برای یکی دیگه خواسته باشه. خب اونجایی که برای یکی دیگه میخواد اون شخص پولم بده که اشکالی نداره. که منع در واجبات کفایی مختص به واجبات کفایی است که مقصود به ذات باشه، مثل احکام موتا و تعلیم فقه، که اینا خود به خود مطلوب نفسی است، دون اون چیزی که مطلوب غیری است و برای غیر خواسته شده باشه، مثل صنعت ها، که اینا مقدمه برای حفظ نظام و امثال اینها. و فیه جواب این مطلب، این اختصاص به چه دلیل؟ شما از کجا این تقسیم رو درست کردی؟ ان هذا التخصيص امکان الاختصاص معاقد اجماعاتهم او عنوانات کلامهم. اگر میگید معقد اجماع و عنوان کلام فقها فقط در قسم اوله، فهو خلاف الموجود منها، نه عباراتشون عمه. گفتن لا یجوز اخذ الاجرت علل واجب، نگفتن واجب مقصود به ذات یا واجب مقصود للغیر، این دوتا رو فرقی نگذاشتن تو عباراتشون. و انکانت دلیل یقتزل فرق فلابد من بیانه، اگر دلیلی برای این تفصیل دارید، میخواید فرق بگذارید بین واجبات نفسی و واجبات غیری، بیارید دلیلتون. چه دلیلی است که مقتضاش چنین چیزی باشه که در واجبات غیری پول گرفتن جایز باشه؟ دلیلی بر این مطلب ذکر نکردی. الخامس، پنجم، کسی میاد میگه آقا این حرف رو مرحوم آخوند در کفایه هم روش تکیه میکنه، که نه اصلا اینا درسته، واجبه، این شغل ها واجبه. برای چی واجبه؟ لحفظ نظام. همین حفظ نظام اقتضا میکنه که پولم بگیره، اصلا واجبه با پول گرفته. برای اینکه اگر حفظ نظام واجبه و پول نگیره، این باعث میشه که افراد دیگه علاقمند به کارهای سنگین، تخصصهایی که سالها درس خوندن میخواد، یا کارهایی که بار برداشتن زیاد و زحمت زیاد داره، علاقمند به اون کارا نشن و اون کارا رو یاد نگیرن و بلد نشن، و نتیجتا نظام اجتماع به هم بخوره. خود این موجب اختلال نظام میشه. پس قد یجب گرفتن پول باز برای حفظ نظام. الخامس، ان المنع ان اخذ الاجره على الصناعات الواجبه، این منع برای خاطر اقامه نظام باعث میشه که یوجب اختلال نظام، خودش موجب اختلال نظام میشه. لوقوع اکثر الناس فی المعصیه به ترکها، خیلی ها وقتی پول تو کار نباشه خدا را هم یادشون میره، معصیت میکنن و کارا را انجام نمیدن. او ترک شاق منها ولی التزام بالاسهل، یا کارای مشقت دار و سنگین رو میذارن کنار، کارای سبکتر رو به عهده میگیرن. فانهم لا یرغبون فی الصناعات الشاقه او الدقیقه الا طمعا فی الاجره و زیادتها علی ما یبذل لغیرها من الصناعات، بیشتر برای خاطر پول بیشتر، و اینکه اجرتش بیشتر است نسبت به اون پولی که داده می شود برای صناعات دیگر، از این جهت میرن سراغ کارهای سنگین. اگه پول تو کار نباشه که نمیرن دیگه سراغ این کارهای سنگین و دقیق. فتصویق و اخذ الاجرت علیها، اهل غلطه، فتصویق و اخذ الاجرت علیها لطف فی التکلیف به اقامت نظام، همینی که بهش بگید آقای جایز پول بگیری، این خودش بیشتر شما رو نزدیک میکنه به تکلیف به اقامه نظام، به اون هدفتون نزدیکتر میکنه. لطف فی التکلیف به اقامت نظام یعنی وسیله‌ای برای پیشرفت همون تکلیف اقامه نظام. این اشکالی توجیهی که بعضیا کرد، مرحوم شیخ میفهمد این حرفم درست نیست. واقعا اگر بنا باشه توی جامعه، حالا فرض کنیم تمام این صناعات و داد و ستدها و کارهای مختلفی که در جامعه هست به صورت مجانی و بلا عوض در بیاد، و بنا باشه که در حقیقت یک جامعه تعاونی کامل بوده باشد، آیا این باعث میشه که کارهای سنگین زمین بمونه؟ شیخ یدعی که نه، چنین چیزی نمی شود، چنین لازمه پیش نمی آورد، برای اینکه کارهای مختلف که اشخاص انتخاب می کنند صرفا فقط برای خاطر حساب و محاسبه پولش نیست، بلکه عوامل گوناگونی دخالت داره در انتخاب کارها. اون عوامل باعث میشه هر کسی مسیرش جدا بشه، یه مقدارش اختیاری، یه مقدارش غیر اختیاری، تصادف، محیط، پدر و مادر و زندگی خانواده، پیش آمدها، اینا باعث میشه کارهای مختلف به وجود بیاد. فرض کنید شما که الان آمدید اینجا طلبه شدید و این راه رو انتخاب کردید، آیا واقعا روز اول دقیقا محاسبه کردید و برنامه ریختید و تا آخرش حساب کردید چی یترتب علیه و با این حساب آمدید طلبه شدید؟ یا نه یه سال ماه رمضون یه آقای آمد تو دهتون، خوب ازش تبلیغ شد و ترویج شد، خوشتون اومد، شما هم پاشید را بیافتید تو این را. فرض کنید، به عنوان مثال عرض میکنم، یه مقدارش اینجوری مثلا انواع و اقسام این مطالب هست، نمیشه که همش روی حساب پول روش محاسبه بکنی. و فیه ان المشاهد بالوجدان ان اختیار الناس للصنایع الشاقه و تحملها ناشن عن الدواء الاخر غیر زیادت الاجره. اینی که صنایع سنگین تحمل میکنن اونها رو ناشیست از دوایی دیگری، نه تنها زیادی اجره. مثلا غیر از این کاری ازش نمیاد، مثل عدم قابلیت هیل غیر مایه هیلهی اله، یا خوشش نمیاد از کارهای دیگر، او عدم کونهی شاقن علی، یا یه کاری که در نظر شما سنگینه در نظر او خیلی ممکنه سبک باشه، بار برداشتن 25 من رو دوشش برای شما میگه یه کار سنگینیه داره این کار رو انجام میده، اما کسی که از اول این کار رو مشغول شده و عادت کرده و در این محیط بزرگ شده براش خیلی آسونه. لکونهی ممن نشأ فی تحمل المشقه الا ترا، شاهده بر مطلب، اتفاقا بیشتر کارهای سنگین و مشقت دار مزدش کمتر از کارهای غیر سنگینه. ان اغلب الصنایع الشاقه من الکفائیات کالفلاحت والحرس والحصاد، مثل برزگری به اصطلاح زراعت، چیدن گندم یا به درو کردن و شبه ذلک، لا تزید اجرتها علی الاعمال السهله، اجرتش معمولا بیشتر از اعمال آسان نیست. در این حال یه تیپ زیادی هم اون کارا رو انتخاب میکنن، عوامل مختلفی در اشتخالت دارن. السادس ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض. کسی بیاد بگه از اول خداوند واجب کرده چیو؟ تبابت رو، اما تبابت مطلق، از اول گفته یجب علیک تبابه تا این تبابت بشه واجب، یا نه از اول اینجور گفته اگر پول بدادن یجب علیک تبابه، تا پول نگرفتی اصلا واجب نیست. مثل مثالی که عرض میکردم، تا صحبت پول نشه به قول طلبا احساس مسئولیت نمیشه، وقتی صحبت پول شد تازه وجوب میاد و احساس مسئولیت میشه. وجوب شرعاً مشروط به اخذ اجرته، نظیر حج و استطاعت، تا استطاعت نشه حج واجب نیست. هر وقت پول بهش دادن و شد مستطیع تازه حج واجب میشه. اگر اینجور شد، پس مادامی که پول بهش ندادن هنوز وجوبی نیست اصلا. وقتی پول بهش دادن و اجیرش کردن که تو بیا تبابت بکن، حالا برش میشه تبابت واجب. حالا که واجب شده که پولشو گرفته، اجرتش هم گرفته قبلا، پس بنابراین حرامی لازم نمیاد، اخذ اجرت بر واجب لازم نمیاد. اخذ اجرت شده بر کار مبایی چه به این اخذ اجرت تازه میشه حالا واجب، در صورت مردنش اون وقت هیچ اختصاص براش فکر میکنیم آخر کار، اگه خواست بمیره بالاخره میرسیم بالا سرش. ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض. البته اینا رو حالا گاهی هم با شوخی ازش رد میشه، ولی اگرم خواست بمیره، بر طبیب تنها واجب نیست که بیاد معالجش بکنه، بر شما هم که پول داری واجب میشه بری طبیب رو اجرت بهش بده که بیاد معالجش بکنه، فرقی نمیکنه. همونطور که حفظ جان بر او واجبه، بر دیگران هم واجبه حفظ جان او، تفاوتی از این نظر نداره. ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض. قال بعض الاساطین، یه وقتایی هم یه کسایی حرف اینجا وسطا گفتن بعضی از فقها، اوقات تلخیتون سر ما خالی نکنید، بذارید حرفشو بیان کنیم تا ببینیم به کجا میرسه. ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض. قال بعض الاساطین بعد ذکر ما يدل على المنع عن اخذ الاجره على الواجب، مرحوم کاشفل غطاب احسای گذشته شو که گفت فرمود اخذ اجرت بر واجبات حرامه، فرموده اما ما کان واجبا مشروطا، اما چیزی که واجب مشروطه فلیس به واجب قبل حصول شرط، قبل حصول شرطش که واجب نیست. فتعلق الاجاره بهی قبله لا مانع من، قبل از حصول شرط اجاره بهش تعلق بگیرد که اشکال نداره. ولو کانت خیش شرطی وجوبه، ولو حالا فرض کنیم خود این تعلق اجاره و خود این گرفتن پول تازه بشه شرط وجوبش. فکل ما وجب کفایته، اینو به طور کلی گفته، بعد آمده مصداق معین کرده، گفته این اعمالی که واجب کفایی است من حرف و صناعات، حرفه ها و صنعت ها، لم تجب الا به شرط العوض، واجب نیست مگر اون وقتی که عوضی تو کار باشه، حالا به اجارتن او جعالتن او نحوه ما. فلا فرق بین وجوب هل اینی لن انحصار و وجوب هل کفایی لتأخر الوجوب عنها، برای اینکه وجوب بعد از گرفتن مزده و عدمه قبلها و عدمه قبلها و وجوب ندارد قبل از گرفتن اجرت. کما ان بذل الطعام و شراب للمزتر ان بقی علی الکفایه او تعین یستحق فیه اخذ العوض علی الاثر. کمان که یه نفر الان آمده هیچی نداره و داره از گرسنگی میمیره، شما واجب قضا بهش بدی او رو از گرسنگی نجات بدی، آب بهش بدی، قضا بدی از گرسنگی نجاتش بدی، اما در این حال واجب مجانی بدی نه، میتونی بگی میدم به شرط اینکه پولشو بهم بدی، یا حالا یا بدهکار بشی بعدم بدی، اینم کافی. واجب میشه دادنش ولو به شرط العوض، به شرط العوض اگر شد براش میشه واجب دادنش. بله آقا، اون بر خودش واجبه که بده، واجبه که ازش بگیرن، اگه پول داره واجبه که ازش بگیرن، اگرم پول نداره به شرط العوض بهش میدم، به ذمه‌اش میاد خود به خود، بعدن بپردازه. کما ان بذل الطعام و شراب للمضطر این بقیه علی الکفایه، حالا چه اونجایی که کفایه‌ای باشه، یعنی دیگری هم قضا داره، منم دارم، او تعین یا کس دیگه قضا نداره فقط من دارم، ولی در این حال یستحق فیه اخذ العوض علی الاثر، لان وجوبه مشروط، بخلاف اون وجوبهایی که مطلق باشه و بالاصاله باشه، مثل نفقه زن که لازمه بری پول پیدا کنی و بدی، یا بالاصاله واجب بشه مثل این نفقات، یا بالعارض واجب بشه مثل که نذر کردی فلان خرج رو انجام بدی، خب باید بری پول پیدا کنی و انجام بدی. و نه، انتها کلامی کافشون قطعا مرحوم شیخ میفرماید خب این طرحتون بد نیست، اما دلیلش کو؟ آیا واجب است طبابت یا صنعت؟ دلیلش چیه؟ حفظ نظام. آیا این دلیل مشروطه به اخذ وجهه؟ این از کجاش دارون؟ اگر چنانچه کسی نیامد شما رو اجیر بکنه و در این حال با ترک این کار اختلال نظام لازم میاد، واجب نیست؟ این کارها واجبه ولو اجاره و مزدی در کار نباشه، وجوبش مطلقه، وجوبش مشروطه به اخذ اجرت نیست. و فیه ان وجوب الصناعات لیس مشروطا به بذل العوض، لانه لاقامه النظام التي هي من الواجبات المطلقه، اقامه نظام واجب مطلقه، واجب مشروط نیست، اگه پول دادن نظام رو حفظ بکن نیست. فان الطبابه والفصل والحجامه و غیرها مما يتوقف عليه بقاء الحیات في بعض الاوقات واجبه بذل له العوض ام لم يبذل. طبابت، رگ زدن، حجامت کردن، این کارهای جراحی کردن امثال اینها چیزهایی که بقای حیات در بعضی از موارد برش متوقفه، زندگی افراد برش توقف داره، اینا واجب است این کارها، چه اینکه کسی پول بدهد یا پول ندهد، مشروط به پول دادن نیست. از سابع بیان و توجیه هفتم. بله اون یاد گرفتن تازه میشه مقدمهش، اونی که الان میگیم واجبه تبابت کردنه، وقتی میبینی طبیبی وجود نداره واجب هم میشه بری یاد بگیری، اون باز مقدمه عمله. معالجه کردن الان که در صورتی بلده معالجه کردن واجبه مطلقه، منتظر پول نباید بشینه. چرا؟ اولا یه خورده آیه رو درستاسیش بکنید، غلط رو درستاسیش نخونید، جوابش هم انشالله در وقتی منبر میخواید برید اونجا جوابش بحثش میده. از سابعن وجوب صناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها. ممکن است بگیم به این تقریب کسی گفته که وجوب این صناعات که ذاتی نیست بلکه مقدمه حفظ نظامه، اونی که واجب نفسیست حفظ نظامه، این صنعت، این کارها، کارهای مختلف، قصابی و نونوایی، همه اینها به عنوان مقدمی است. خب به عنوان مقدمه باید ببینیم ما یتوقف علیه الواجب چیه. حفظ نظام توقف دارد بر نونوایی، اما توقف دارد بر نونوایی مجانی یا نه توقف دارد بر نونوایی چه نوعه مجانی باشه چه غیر مجانیش باشه، هر کدوم اینا باشه مقدمه انجام میشه، توقف ندارد بر نونوایی مجانی. که پس اونی که واجب میشه نونوایی است، نونوایی عم از مجانی و غیر مجانی. ان وجوب الصناعات المذکوره که من حیث ذات نیست بلکه از باب مقدمه واجبه، و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام، و اقامه نظام متوقف نیست بر عمل مجانی، بل یحصل بهی به عمل مجانی حاصل میشه، و بالعمل بالاجره به عمل با اجرت هم حاصل میشه. فالذی یجب علی الطبیب لاجل احیاء النفس و اقامت النظام، اونی که واجب بر طبیب برای حفظ نفس و اقامه نظام، اینی که بگه من آمادم برای طبابم، اما لا به شرط تبرع به، نه این که حتما بگه مجانی هم باید این کار رو انجام بدم، بل لهو ان یتبرع به، میتونه مجانی انجام بده تبرعا و میتونه طلب اجرت هم بکنه، دو راه مخیر. و حین اذا فان بذل المریض الاجره، اگر اجرت داد وجب علیه العلاج، و ان لم یبذل الاجره، اگر اجرت نداد، و فرض اینه که اگر هلاکش نکنی، اگر معالجش نکنی هلاک میشه، و المفروض اداء و ترک العلاج الی الهلاک اجبره الحاکم حسبتا، حاکم به مریض میگه بابا پول داری پول بده، لازمه بر تو خودت پول بدی، واجب میکند حاکم، اجبار میکند اون مریض را حسبتا بر بذل اجرت به طبیب که پول به طبیب بده. اگر مریض مغما علیه، الان در حال اغماست، بیهوشه، ولیش پول میده، اون کسی که برش ولایت داره پولشو میده، و الا اگرم هیچ که نداره طبیب میتونه کارشو انجام بده، نه به قصد تبرع، خود به خود در ذمه‌اش میاد، به عهده اون شخص میاد، و الا جاز للطبیب العمل به قصد الاجره، فیستحق الاجره فی ماله، اجرت میاد در مال اون مریض، و ان لم یکن له مالون، اگر مالی ندارد ففی ذمته، پول میاد در ذمه‌اش بعداً ادا میکنه، فیؤدی فی حیاته، اگر زنده موند خودش ادا میکنه، اگر مرد از اموالش میدن، اگر نداشت حاکم شهر از زکات میده به عنوان سهم غارمین، سهم بدهکارها، یکیش موارد مصرف زکاته و امثال این گونه چیزها. پس همه اینا میتونه به نحوی این طبیب حق خودش رو وصول کنه. و بالجمله فما کان من الواجبات الکفایی ثبت من دلیلهی وجوب و نفس ذلک العنوان، از واجبات کفایی اونایی که واجب بالاصاله است، واجب نفسی است، فلا یجوز اخذ الاجرت علیه، بناءً بر مشهور که میگن لا یجوز، و اما ما امر بهی من باب اقامت نظام، بزباب این که مقدمه حفظ نظامه، فاقامت النظام یحصل، به این که من بگم آماده ام برای تبابت، این میشه برای حفظ اقامه نظام. و اما دیگه حالا مجانی باشه توش لازم نیست، یحصل به بذل نفس للعمل بهی فی الجمله، و اما العمل تبرعا، این که حتما مجانی فلا، این دیگه شرطش نیست. و حین اذن فیجوز و طلب الاجره، از اون کسی که این عمل براش انجام شده اگر قابل و اهلیت طلب اجرت داشته باشه، الان هوش داشته باشه که بشه بگه پول بده، و اگر بیهوشه و مغماست، فقصد و قصدها ازالم یکن، قصد اجرت بکند در صورتی که الان نتونه ازش مطالبه بکنه، ازالم یکن ممن یطلب من کل غائب. نظیرش جای دیگه هم داریم، اگر چنان چه الان میبینی دیوار خونه همسایه داره خراب میشه، میایی یه مقدار سیمان تهیه میکنی، پاشو میبندی محکم برای مصلحت او، میتونی در قصد خودت بگی این کار رو برای او میکنم، نمیخوام مجانی بکنم، وقتی اومد پولشو ازش میگیرم، وقتی که آمد بده کار که این پول رو به شما بده. کل غائب الذی یعمل فی ما لهو، در اون چی که برای اوست عملون، عملی انجام میشه، لدفع الهلاک ان، برای اینکه نمیره مثلا، یا مریضی که مغما علیه، برای اینکه نمیره تبابتش میکنه، ولی به ذمش میگیره که به عهد قصد میکنه که او بدهکار باشه. این پایه عفو این مطلب آمد، چون به عنوان مقدمه واجبه و این مقدمیت منحصره در مجانی نیست. مرحوم شیخ جواب میده بله مقدمش منحصره در مجانی نیست، اما وقتی واجب شد، واجب دیگه جلوی پول رو میگیره. اگر صحبت این بود که مقدمه واجب واجب نیست، این همین حرفیست که ثمره‌ای که در بحث مقدمه واجب بعضی ها چشوندنش به اینجا گفتن، اگر کسی قائل شد که مقدمه واجب واجب نیست، بله اینا همه واجب مقدمی است، واجب مقدمی رو ما قبول نداریم واجب باشه، فقط لابدیت عقلیه، پس میتونه براش پول بگیره. اما اگر مقدمه واجبم واجبون شرعن، بنابراین خود وجود دیگه ما نمیشه، نمیذاره پول براش بگیره، حالا که واجب شد دیگه نمیشه پول گرفت. توسلی میشه، توسلی هم که گفتید لایجوز، شما که گفتید فقیهانه لایجوز، که دیگه یادتون نره حرف دیروزتون. و فیه انه اذا فرض وجوب احیاء نفس و وجب العلاج لکونه مقدمه له، مقدمه واجب شد، فرض کردیم که واجب، یکی کسی است که میگه مقدمه واجب واجب نیست راحته، اما کسی که فرض کرد مقدمه واجبم واجبون فلا یجوز، فرض کرد که مقدمه اون است و واجبون، فاخذ الاجرت علیه غیر جایز، اخذ اجرت میشه غیر جایز و حرام. چه کنیم؟ پس این توجیهات درست نشد. فتحقیق علی ما ذکرنا سابقا، بیایم رو حرفای خودمون، ما کاری نداریم به توجیه دیگران، حرف خودمون میگیم اگر واجب عینی تعیینی باشد و تعبدی مسلم جایز نیست، عینی تعیینی توسلیش هم جایز نیست، اما اگر کفایی شد و یا تخییری شد که گفتیم جایزه، که میاییم محاسبه میکنیم، این صناعات غالبا میفته تو این دو دسته و از این جهت میشه جایز. فالتحقیق علا ما ذکرنا سابقا ان الواجب اذا کان عینی تعیینی یا لم یجز اخذ الاجرت علیه ولو کان من الصناعات، از این قبیلم باشه لم یجز، فلا یجوز لطبیبی که یک نوع معالجهی براش مسلم شده و عینی تعیینی شده، لا یجوز لطبیب اخذ الاجرت علی بیان دوا او تشخیص دا، بیاد مریض رو معاینه کنه و مرض دواشو بگه، نمیتونه اجرت بگیره. و اما اخذ الوسیع الاجره علی تولی اموال طفل الموسا علیه الشامل به اطلاقه لصورت تعین العمل علیه، در مورد وسیع که واجبه برش اموال طفل رو مثلا حفظ کنه، حتی اگر فرض کنیم جایی واجب عینی هم باشه، گفتیم یجوز و اخذ الاجرت علی، اونجا رو گفتیم خرج بل اجماع و به دلیل خاص، اونجا رو گفتیم حکمیست از ناحیه شارع نه به عنوان اجرت. اما اخذ وسیع پول بر تولی اموال طفل موسی علیه که شامل میشه حتی مورد تعین عمل را بر او، فهو من جهت الاجماع و النصوص المستفیضه بر این که لهو ان یأخذ شیئا، میتونه چیزی بگیره اما نه اجرت. و انما وقع الخلاف، دست گفتن چیزی میتونه بگیره، گفتن چقدر تعیینش مقدارش اختلاف شده. فذهب جماعتون به این که به مقدار اجرت المثل میتونه بگیره، حملن للاخبار علی ذلک، گفتن ظهور اخبار اینه که به مقدار اجرت المثل میتونه بگیره. ولعنه، و از طرفی اذا فرض احترام عملهی به نص و الاجماع فلابد من کون الاوض اجرت المثل، گفتن اگر عملش محترمه به دلیل همین اخبار و اجماع، پس مزدش اجرت المثله. و بالجمله، خلاصه حرف در اونجا به دلیل خاصه، و الا اگر واجب عینی تعیینی باشد لا یجوز اخذ الاجرت علیه. و بالجمله، فملاحظه النصوص و الفتاوا فی تلک المساله یرشد الى خروجها اما نحن فی، اون مساله استثناء و خارج شده. و اما باذل المال للمستر، در موردی که کسی داره میمیره از گرسنگی، مال بهش میدی، دادن مال واجبه، نمیتونی پول در مقابلش بگیری. اما پول چی رو میگیری؟ پول نون تو میگیری. اشتباه نشه اینجا، یک فعل دارم واجب، اینه که من نون رو در اختیار او بگذارم، این برای من واجبه. اما پول خود نون چطور؟ اون که فعل من نیست، اون یه ارزش ذاتی داره، اونجا را که میتونم ازش بگیرم ولو فعل برای من واجب بوده باشد. طبیب اگر چنانچه واجبه براش معالجه، در طبیب هم اینو میگیم، یه آمپوری هم باید بزنه، معالجهش واجبه، پول آمپوریشو که میتونه بگیره، که اون جنسیست، برای خودش قیمتی داره، قیمتش که از بین نمیره اون جنس. محتکر رو اگر میگید باید جنس رو ازش گرفت، مردم بهش نیاز دارن، واجب است احتکار نکنه، واجب بفروشه، اما پول جنسش رو میتونه بگیره. و بالجمله، بله، و اما باذل المال للمستر فهو انما یرجع به عوض المبذول لا به اجرت البذل، پول نونش رو میگیره، نه پول نون دادن. نون دادن فعل اون شخصه، نون یک عین خارجیه، فروش غیر از اجرته، اجرت نمیتونه بگیره اما پول نون رو میتونه بگیره. فلا یرد و نقضن فی المسئله، اونجا به عنوان نقض شمرده نمیشه. میمونه یک مثال دیگر که اینا موارد نقضه، میگن مادر وقتی طفلش به دنیا آمد، شیر دادن مادر به طفل واجب نیست، پدر باید طفل رو بزرگ کنه، قضای این طفل به عهده پدر، باید به ناز مادرارم بکشه و اجرتم بهش بده تا او شیر به بچهش بده، مگر یک موردش، اون شیر اول که لبع بهش گفته می شود، اون شیر اول میگن واجبه بر مادر که به فرزند بدهد. حالا تا چه اندازه دلیلش کافی باشه به جای خود، میگن اون شیر در قیام حیات بچه مؤثره و لذا واجبه بدن. آیا میتونه بر اون شیر دادن پول بگیره یا نه؟ اونجا هم بعضی گفتن میتونه پول بگیره، اون وقت مورد بحث شده که در اینجا چطور؟ آیا اینجا جزء موارد اجرت بر واجب هست یا نیست؟ ایشون میگه اینجا هم ممکنه بگیم از قبیل همین پول نون دادن به مضطر، دادنش واجبه، یعنی بیاد میتونه زن بگه من آمادم شیر رو در اختیار بچه بگذارم، اما پول شیرمو بده، این شیری که الان موجوده در پستانشه مال اونه و ملک اونه، اون میتونه بفروشه. و اما رجوع الام، و اما رجوع الام المرزعه به عوض ارزاء لبع مع وجوبهی علیها، که میتونه پول اون لبع رو بگیره با این که برش واجبه، بناهن بر این که توقف داره هیا حیات ولد بر اون لبع پس واجبه، فهوه اما من قبیل بذل المال للمستر که پول شیره نه پول شیر دادن، و اما از قبیل رجوع وسیع به اجرت المثل که به دلیل خاص ثابت شده باشه از جهت عموم آیه فَإِنْ اَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فقط هم که این آیه دلالت در مورد وجوبش نیست، فآتوهن اجورهن، مال جاهایی است که این ارضا واجب نیست.